آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ شنو.
دوستان خوبم سلام، به آوای تیوال خوش آمدید. 16 جشنواره تئاتر مقاومت، نمایش این قصه را آهسته بخوان و جناب آقای مهدی نصیری.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم تیوال و در خدمتون هستم.
ممنون. آقای نصیری عزیز، از تهران شرکت کردید در جشنواره تئاتر مقاومت دوره 16. برام بفرمایید که چی شد تصمیم گرفتید که این اثر رو در جشنواره هم شرکت بدید.
از کنم خدمتون که این نمایش قبلا تولید شده بود و در واقع یکی از تولیدات حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بود که ما مرداد ماه اجرا کردیم نمایش رو. نمایش آماده بود و در واقع همون موقعی فراخوان جشنواره تئاتر مقاومت هم اومده بود ما تو جشنواره شرکت کردیم و یه سری تغییرات فقط دادیم. یعنی ما نسبت به اون اجرای عمومی که داشتیم توی تالار مهر فقط یه بازیگرمون رو عوض کردیم، بازیگر نقش اصلیمون رو، و تو جشنواره شرکت کردیم. فکر می‌کنم درستش هم همینه. یعنی البته شکل برگزاری جشنواره نباید این باشه که یک دبیرخانه یک جشنواره همه جشنواره، نه فقط جشنواره تئاتر مقاومت که در واقع ما الان افتخار شرکت توی اون رو داریم. من فکر می‌کنم درستش اینه که کارهای تولید می‌شوند و همراستا و در واقع همسو با اهداف یک نهاد برگزار کننده یک دبیرخانه یک جشنواره هستن. یک سلکشنی از اون آثار رو در واقع جای میده تو خودش جشنواره و در اونها رو عرضه میکنه به مخاطبانش. ما یه همچین شکلی از انتخاب رو داشتیم برای جشنواره.
و اینکه بفرمایید که جشنواره تئاتر 16 چطور ارزیابی میکنیدش و اینکه این جشنواره، یعنی جشنواره تئاتر مقاومت، پس از 16 دوره چقدر تونسته به اون جایگاهی که باید برسه؟
من تو فکر می‌کنم تو این 10-15 سالی که حالا جشنواره با وقفه هایی برگزار شد، از دوره فکر می‌کنم نهم یا دهم بود که جشنواره تقریبا توش بودم، حالا یا توی ستاد اجرایی با دوستان همکاری داشتیم یا اینکه نمایش داشتن قبل این یک بار دیگه توی جشنواره دوره فکر می‌کنم 13 یا 14 بود ما شرکت کردیم با نمایش نظارین خواب تعبیر بشه. و جشنواره تئاتر مقاومت خب نفس برگزاریش اصلا با رسالتی که داشته جشنواره‌ای بود که معتبر و مهم شد و اصلا خیلی از تئاتری‌هایی که الان دارن کار میکنن از همین جشنواره تئاتر دفاع مقدس و تئاتر مقاومت در واقع شروع کردن و معرفی شدن. من فکر می‌کنم که حرکت رو به جلو و خوبی داشته و خب یک دوره‌ای خیلی بهتر بوده از نظر برگزاری. من فکر می‌کنم بحث در واقع منابع مالی خیلی تأثیر داشت این که جشنواره چقدر بهتر برگزار بشه و چه کیفیتی برگزار بشه. دوره‌های در واقع خوب یا دوره‌های یک مقدار با کیفیت پایین‌تری داشته جشنواره تئاتر مقاومت. امیدوارم که این حرکت ادامه پیدا بکنه و این جشنواره هر سال قوی‌تر بشه، چون جشنواره‌ای است که شاید ما یه مقدار با شکل برگزاری یا یک جوری میشه گفت که با سلایقی که منجر به تولید آثار میشن باعث شدیم که این جشنواره خیلی اون جایگاه رو توی استقبال عموم نداشته باشه، ولی جشنواره‌ای که الان در سراسر دنیا نمونه ها شما میبینیم که در جاهایی مثل صربستان، لهستان، ژاپن، آمریکا، آلمان جشنواره با موضوعیت جنگ و مسئله دفاع داره برگزار میشه، جزو معتبرترین جشنواره هاست. مثلا یه جشنواره توی لهستان الان 70 سالی که داره برگزار میشه، فکر کنم 30 دوره، یا یه جشنواره به نام بیتف ما توی صربستان داریم که 50 سال این داره برگزار میشه و جشنواره خیلی معتبری هم هستن، خیلی از هنرمندان معتبر دنیا توشون شرکت میکنن با همین موضوع و به اضافه این که خود اون نهاد برگزار کننده، حالا اون کشورهایی که دارن برگزار میکنن، اون خواستگاه های فرهنگی و اون چه که در واقع به عنوان یک سیاست فرهنگی هنری دنبالش هستن تو این جشنواره دنبال. من فکر میکنم این جشنواره باید تنه بزنه به اون جشنواره و همونقدر قوی باشه و انشالله این اتفاق روز به روز بیفته و سالهای دیگه انشالله جشنواره با کیفیت‌تر و بهتر برگزار.
آقای نصیری، در دهه 60 و اوایل دهه 70 تئاترهایی با موضوع جنگ و مقاومت بیشتر تولید میشد و میشه گفت شاید آثار درخشان تری هم در این عرصه تولید میشد و تماشاگرها هم استقبال میکردن و خیلی از متون و تولیدات آثار هم نمایانگر همین بود، مثل پچپچه‌های پشت خط نبرد یا آثاری از این دست. فکر میکنید چقدر در واقع نمایش‌هایی با موضوع مقاومت، با موضوع جنگ، چقدر میتونه جذابیت ایجاد کنه برای تماشاگر بدنه تئاتر، برای تماشاگر حرفه‌ای تئاتر و اساسا فکر می‌کنید چقدر جذابیت داره؟
ببین، اولا که دهه 60 با الان خیلی متفاوت بود، چون که اون جامعه درگیر با جنگ تحمیلی اصلا مناسباتش فرق می‌کرد، تفکرش فرق، همه جامعه 60 70 میلیون درگیر این موضوع بودن. خب طبیعیه که آثاری که داره تولید میشه، بیشتر این آثاری که داره تولید میشه مربوط به حوزه جنگ و دفاع مقدسه، به اضافه یک سری کارهای متفاوت با اون حوزه که داره معمولا ترجمه است که اجرا میشه. الان یه دوره متفاوتی ما داریم تجربه میکنیم، یعنی نمیشه توقع داشت که مثل اون دوره به لحاظ کمی نه کیفی مثل اون دوره نظر کمی ما تولید آثار دفاع مقدس داشتیم. خب طبیعی هم هست، ما الان آثار حوزه تولیدات اجتماعی یا ترجمه های بیشتری داریم که دارن اجرا میرن و با اینم خیلی من موافق نیستم که کیفیت همون موقع کیفیت مطلوب تری از الان. ما دههای بعدیم، همین دهه اواخر 80 و این دهه 90 کارهای خیلی خوبی داشتیم. علیرضا نادری کار کرده، نیما دهقان، حمید آذرن کار کردن، حمید نعیمی کار کرده، کاری زیادی باز تولید شدن که کارهای خوبی بودن و این روند و این جریان ادامه داره. اما در مورد این در واقع موضوع جنگ و کارهایی که تو این حوزه تولید میشه، ما جذاب‌تر از این موضوع هم داریم، یعنی اصلا خود درامه. ما تو درام همش این تقابله رو داریم، همش این دیالوگ رو داریم، این دیالوگ اصل دیالوگ داره توی جنگ اتفاق میفته. بهترین رمان ها، فیلم های سینمایی، بهترین تئاتر دنیا تو این حوزه تولید شده.
البته پتانسیل به شدت همونطور که فرمودین دراماتیک داره این، ولی من بیشتر کارکردش رو و از منظر تماشاگر عرض کردم.
تماشاگرم مثلا برای تماشاگرم تو سینما ما نمونه‌های خوبش رو داریم دیگه. الان شما بقیقا یک لیست 100 تایی در واقع در نظر بگیری، تو این لیست 100 تایی حداقل 30 تا کار برجسته تو حوزه در واقع جنگ میکنه. متأسفانه فکر کنم این اتفاق توی سینما و تئاتر ما نیفتاده. دلیلش هم بدسلیقگیه. ما از یه دوره‌ای به بعد این بدسلیقگی‌های مقدار باعث شد که آثار کیفیتشون بیاد پایین، کیفیتشون بیاد پایین و دوچار کلیشه های بشن. این تماشاگر ما زمانی که یه کاری رو بهش پیشنهاد میشه تو حوزه جنگ و تئاتر دفاع مقدس، میدونه که داره چی میره ببینه. این میدونه که چی داره میبینه هم مقصر من به نظرم.
شاید از لحاظ موضوعی لطمه زدیم به کار.
آره، ما یک سری سیاست گذاری ها بهش لطمه زد، از طرف هنرمند نیست. یعنی ببینید، ما داریم میگیم، سفارش میکنیم که اینجوری تولید کن و بعد این حوزه رو وارد یک حوزه اعتقادی مذهبی میکنیم. هست اصلا مگه میشه کسی که رفته جنگ یه بخشی از اون در واقع اون بستر فرهنگی اجتماعی و حتی مذهبی باعث شده اون اتفاق بیفته، به اضافه در واقع اون بوده میهن پرستی شد، همه اینا وجود داشته و باید رو همه اینا تاکید بشه. ما تو با این بدسلیقگی ها یه حوزه رو خیلی خواستیم برجسته کنیم، خیلی اون وجه قداستش رو خواستیم بالا ببریم، باعث شدیم که یه سری آثار تولید بشه که اینا به نظر خیلی منطقی و باورپذیر نمیان. یعنی مگه میشه اونی که رفته جنگ و جنگیده درد نکشه؟ مگه میشه اونی که رفته جنگ و جنگیده مثل من انسان، همه ی ارزش و اعتبار اون اینی که مثل من درد میکشه، مثل من میترسه، اما این درد رو بهش غلبه میکنه، این ترس رو بهش غلبه میکنه و میره میجنگه. اینجاست که ارزش پیدا میکنه. اگه یه چه میدونم ترمیناتور باشه که تیر بهش بخوره برگرده و عاشق این باشه که شهید بشه یا در واقع خونی هم ازش نیاد یا لذت ببره، اون که دیگه در واقع شخصیت باورپذیری نیست. همه ارزش و اعتبار اونی که رفته جنگیده به این بوده که مثل من و شما درد میکشیده، مثل من و شما خانواده‌اش برای خانواده‌اش در واقع دلتنگ میشده و همه این احساسات واقعی من و شما رو داشته. من تو همه اینا گذشته گفتم میخوام برم یه کار رو مهمتر بکنم و کاری هم هست که مهمتر هست. یعنی چه تو اون دهه 60 چه 70 چه امروز چه در آینده، هیچ کس نخواهد گفت که این ارزش رو نداشته. مطمئنا این ارزش رو داشته و خیلی هم ارزش بالا و بالایی بوده. مطمئنا ما خیلی خوب توی اون حوزه در واقع بستر کارهای هنری خیلی خوب نتونستیم بهش بپردازیم.
ممنونم آقای نصیری. کلام پایانی.
آرزو موفقیت میکنم برای همه دوستانی که تو این جشنواره دارن کار میکنن و امیدوارم که جایگاه تئاتر دفاع مقدس، تئاتر جنگ ما، تئاتر مقاومت، حالا هر اسمی که براش میخواد گذاشته بشه، تئاتری که مربوط به انسان هایی است که تو 8 سال در واقع برای میهنشون جنگیدند بتونه یک بخشی از اون رسالت رو همراه با خودش داشته باشه، ان شاءالله هم توزیع کمی و هم کیفی رشد بکنه.
دوستان ممنونم که ما رو شنیدید. تا آوای تیوالی دیگر مربوط به جشنواره مقاومت، بدرود.